مدل توسعه روستایی، حالا بگم هر دستگاهی به زعم خودش، حالا یک حالا بحث توسعه روستایی رو پیش گرفته، بدونی که حالا به جوانب دیگه حالا ممکنه گاهن توجه کردن، گاهن هم بدون توجه به اون شرایط کاری خودشون ارزششون پرداختن. ما خب الان بحث مدل توسعه روستایی نداریم، عرض میکنم نداریم از این جهت که توسعه مدل ملی رو عرض میکنم.
بله بله،
هر دستگاهی اون کاری که دارن انجام میدن من برشون احترام قائل هستم. یا مثلا ما تو بحث سیاست های کلی نظام تو بحث توسعه روستایی چند سالی این قضیه تو حالا کمیته های فرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برگزار شد و طبعا یه دو سالی فکر میکنم این قضیه داشت پیگیری میشد. متأسفانه ما مثلا بحث سیاست های کلی نظام تو بحث توسعه روستایی، حالا میگم خیلی شاید مثلا بگیم حتما حتما ممکنه اتفاقات خوبی بیفته، ما تو حتما اینکه ما بتونیم این مسیر ریل گذاری کنیم به مثلا برای که یه روستای توسعه یافته داشته باشیم،
درست
چه شرایطی رو باید داشته باشیم، چه چیزایی رو باید تهیه بکنیم. و اینکه بحث متولی ما تو و ارکان احکام برنامه‌های حالا پنجم ششم از بخوام الان قبل‌تر و اینها بندهای مختلف بحث توسعه روستایی داشتیم، اگر اون بندها اتفاق می‌افتاد بحث از بخدمت شما که قانون از بخدمت شما تعیین متولی حوزه روستایی اینا اگر شکل به قول معروف اجرایی می‌شد ما الان شاید این قضیه شاید نبودیم. یه برنامه داشتیم که برای توسعه روستایی بعد بدیم چیکار بکنیم و اینکه ما واقعا نیازمند این هستیم که همونطور که حالا برنامه‌ریزی برای شهرامون میکنیم، برنامه‌ریزی برای روستامون همپا و از بخودش به صورت متوازن اتفاق بیفته. تو توسعه روستا در کنار توسعه شهرها حتما شکل بگیره. اینکه حالا ما کنار شهرامون این جمعیت حاشیه نشین رو داریم، قطعاً عوارضی که داره، مشکلات و مصائبی که برای جامعه شهری ایجاد کرده، قطعا نیازمند این هستش که ما کنار توسعه شهر و توسعه روستایی را به دقت و پررنگ ببینیم. انشاءالله که اتفاقات بیفته.
امید. فصل پایانی که فرمودید یعنی نگرشی همپای توسعه شهری برای توسعه روستایی که از مباحثی بود که اتفاقا در جلسه هفته پیش بازم به دقایق آخر خورد و فرصت نشد در قومت میزبانی از مهمانان عالی مقامی که حضور داشتن بهش بپردازیم. آتا تهیه کننده محترم برنامه جناب دهنوی عزیز بر این حوزه تاکید ویژه‌ای داشتن، حتما یک یا دو برنامه به شکل اختصاصی فقط در این حوزه نگاه متمرکز خواهیم داشت با تمامی رویکردهاش. از 6 دقیقتون کمتر از 4 دقیقه استفاده کردید جناب دکتر، در این وقتشون رو به شما دادن.
این صحبت ها زیاد شده شما تو این چند ساله، حالا شما نگاه
موافقم
خیلی صحبت میشه، منتها اینکه ما به سرانجام برسیم یه تصمیم واحد و
درست حق دارید. آقای دکتر دریعی
خواهش میکنم، من در صحبت های پایانی چند تا نکته رو در واقع اشاره بکنم. انشالله که به هر حال این گفتگوی ما به هر حال گفتگوی مفیدی باشه و به حال اثر بخش باشه و انشالله از نظرات صاحب نظران هم در این بخش ها در واقع بتونیم استفاده کنیم و با هم افزایی و در واقع هم فکری هم دیگه بتونیم این موضوع بسیار با اهمیت و پر اهمیت رو اونطور که باید شاید بهش در واقع بپردازیم. موضوع توسعه روستایی که در ابتدای صحبت هم عرض کردم که از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در واقع این موضوع بسیار در واقع پر اهمیت هست و بدون توجه به حوزه توسعه روستایی به نظر من توسعه کشور اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین امیدوارم که به هر حال این گفتگوها توسعه پیدا بکنه و این مباحث در واقع مطرح بشه. چند تا نکته ای که در صحبت‌های پایانی به ذهنم رسید که عرض بکنم این که حالا در طول صحبت‌هام شاید اشاراتی در واقع داشتیم. اولا این که در واقع ما به موازات فعالیت‌های فیزیکی و کالبدی موضوعات اقتصادی و فرهنگی رو در اولویت قرار بدیم، پیش توجه بکنیم. ثانیاً در اقدامات و فعالیت هایی که در همون حوزه های فرهنگی و در حوزه های در واقع اقتصادی داریم انجام میدیم روی کردها رو در واقع اصلاح بکنیم، چون واقعا اگر اصلاح روی کرده اتفاق نیفته اقدامات و هزینه ها و منابعی که هزینه خواهیم کرد منجر به اون نتایج مطلوبی که مد نظرمون هست در واقع نخواهد شد. همین الان در حوزه اقتصادی در حوزه اشتغال واقعا کم تسهیلات و منابع تو کشور پرداخت نمیشه سالیانه.
درست.
ما سال گذشته تقریبا حالا ممکنه که میزان تحققش کم باشه ولی پیش بینی هایی که مثلا کردیم در تبصره 16 در حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات در تبصره 16 و در تبصره 18 پیش بینی که انجام شده بود با منابعی که قرار بود اختصاص پیدا بکنه که البته خب همش اختصاص پیدا نکرد در حدود 150 هزار میلیارد تومان در واقع اعتباری که بنا بود فقط در بودجه دولت در واقع پیش بینی شده بود که بیاد در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری، البته در کل کشور بود که حالا سهم جمعیت روستایی هم حداقل 20% قرار شد که از منابعش اختصاص پیدا بکنه. عرضم اینه که منابع هنگفتی هست، این مجموعا نزدیک 250 هزار میلیارد تومان پیش بینی در بودجه که برای اتفاق بیفته. حالا یه بخشش محقق شده، اگه بگیم 50% هم محقق شده باشه در واقع منابع قابل توجهیه، ولی اینکه این منابع چقدر تونسته اهداف ما رو محقق بکنه و چقدر منجر به اون مثلا نتایجی میشه که ما دنبالش هستیم، این رو باید بریم آسیب شناسی بکنیم و در واقع بررسی بکنیم که در واقع چرا این اتفاق نیفتاده. من به نظرم این اتفاق متناسب با میزان هزینه کردیم نتایج اتفاق نیفتاده، میتونست خیلی در واقع بهتر از این باشه. بنابراین یک آسیب شناسی در واقع باید توی این حوزه اتفاق بیفته. عرض کردم بسیاری از استانداردها ضوابط رو باید ما بریم اصلاح بکنیم، بومی سازیش بکنیم متناسب با در واقع شرایطی که جامعه روستایی ما داره، فرهنگی که جامعه روستایی ما داره در واقع اصلاح بکنیم، دسترسی روستاییان رو به منابع در واقع تسهیل بکنیم. و نکته درستی هم که اشاره کردم بحث متولی موضوعات روستایی که موضوع بسیار پر اهمیته. بالاخره همین الان بر اساس آمارهای جمعیتی حداقل 25% جامعه ما در مناطق روستایی در واقع ساکن هستند. خب به حال عقب افتادگی تاریخی هم مناطق روستایی ما از گذشته داشتن گرچه که اقداماتی انجام دادیم. بنابراین این موضوعات روستایی هم الان به صورت پراکنده توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف داره انجام میشه. موضوع آب در یک دستگاهی داره انجام میشه، موضوع نمیدونم صنعت روستا در یک، موضوع کشاورزی در یک نهاد در دستگاهی، موضوعات فرهنگی اجتماعی، موضوعات گردشگری، اینها به صورت پراکنده در بخش های مختلف در دستگاه های مختلف انجام میشه، ولی موضوع روستا دغدغه اونها نیست. مثلا فرض کنید من حالا پارسال داشتیم موضوع مثلا تخصیص منابع مثلا بر اساس تکلیفی که در تبصره 18 قانون بودجه اومده بود که حداقل باید 20% از منابع دستگاه ها برای اشتغال در روستا هزینه بشه، سراغ مجموعه وزارت سمت رفت بودیم در صنعت مدن تجارت. خب دوستان اصلا گفتم ما صنایع روستایی داریم اصلا، این اصلا آره، این میخوام بگم که اصلا موضوعشون نیست، موضوعش صنعته به درستی هم در واقع داره فعالیتش داره انجام میده، کارش داره انجام میده، اصلا نقدی به مجموعه ندارم. عرضم اینه که موضوعش روستا نیست، موضوعش صنعته. حالا در کنارش یه کسی بیاد تقاضایی بده یه فعالیتی مثلا در منطقه روستایی بخواد کاری انجام بده، خب اونم میاد بر اساس ضوابطی که داره کمکایی میکنه. یا حتی در مثلا حوزه‌های تخصصی تر مثل بخش کشاورزی نگاه صرفش نگاه به در واقع مقوله کشاورزی هست، در حالی که عرض کردم در واقع روستا موضوعش فقط کشاورزی نیست، موضوعات مختلفی داره. بنابراین این میزان از جمعیت روستایی کشور که 25% از جمعیت هست و موضوعات متفاوتی که در واقع و مشکلات و چالش‌های مختلفی که در حوزه روستایی وجود داره نیازمند یک متولی که به صورت ویژه و با تمام نیرو و انرژی و امکانات و ظرفیت ها بیاد در خدمت در واقع موضوع کوسه روستایی قرار بگیره که الان اقداماتی که داره انجام میشه به نظر من پراکنده است و بدون یک مدیریت هدفمند داره انجام میشه. یعنی هر دستگاه هر کسی از زن خود شد یا برم برحال حتی نهادهای مختلفی، نهادهای عمومی غیر دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، کمیته امداد، نهادهای مختلفی اومدن مثلا در حوزه اشتغال دارن فعالیت میکنن، در موضوعات دیگه هم حتی مثلا در موضوعات مسکن، در موضوع راهسازی، مشکلات محرومیت زدایی دارن فعالیت میکنن.
بله.
ولی اینها تحت یک مدیریت هدفمند و هوشمند در واقع انجام نمیشه. هر کسی به حال در واقع مثلا من مثالی میزنم که در واقع سر یک کسی کاری با یک مشکلی مواجه است، همه ریختن از سر دلسوزی میخوان کمکش بکنن، ولی اگر تحت یک مدیریت یک کسی که یک شناخت درستی از این مجموعه داشته باشه و همه این ظرفیت ها رو به درستی در واقع ازشون استفاده بکنه و سهم هر کدوم رو و جایگاه هر کدوم رو برای اون مثلا هدفی که قرار محقق بشه تعیین بکنه و مدیریت بکنه که اون کارها به درستی انشالله انجام بشه.
انشالله.
خیلی متشکرم
سپاس از هر دو سروران مقام بابت وقتی شکر که من. برای این برنامه قرار دادید. از جناب حسین دلیری مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، جناب دکتر محمد صادق مهدوی مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری بابت شرف حضورتون در این برنامه. بار دیگر دعوت خودم رو برای هفته آینده برای هر دو سرور عالی مقام تکرار میکنم. امید که سعادت دیدار نصیبمون بشه. دوستان عزیز خیلی کوتاه عرض بکنم با توجه به اهمیت بحث و دغدغه‌ای که هر دو عزیزان داشتند، فصلی از فرمایشاتشون با توجه به زبان بدن و اشارهشون همراه بود که این نشان دهنده دغدغه‌مندیشونه. صداهای گرومپ گرومپی که میشنیدید ناشی از برخورد دست دوستان به میکروفون بود و از مهندس صدا بردارمون در حقیقت این اتفاق نبود. امید که در این شبها دعا بفرمایید به ویژه پای سفره سحر و افطار، من و همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین ایرانیان ملت شریف ایران رو، خاصه کسانی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردن و بر تخت بیمارستان آرمیدن. تا فرصت شنیداری بعد شما نازنین رو به خدا یگانه و من نامیسم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قدر انجور علف باطنه سر به سهی. یا علی.
برنامه اینجا چراغی روشن است را از رادیو گفتگو شنیدید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام گردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم یا جو، خرما، کشمش، برنج و یا ذرت و یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطره امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است.
چطور در نماز روز عید فطر عید بندگی و همبستگی حاضر بشی؟ حتی امکان توی خونه وضو بگیری، نقشه راهنمای مصلا رو از فضای مجازی دریافت و توی گوشی هاتون ذخیره کنید. قبل از طلوع آفتاب توی مصلا حاضر باشید. در مسیر تکبیر نماز عید رو تکرار کنید. بچه‌ها و روز اولی ها صفوف نماز رو قشنگتر می کنن. اونا رو حتما همراه خودتون بیارید. با همراهانتون در خیابون‌های اطراف مصلا قرار بذارین تا همدیگر رو گم نکنید. از درهای شمالی مصلا وارد بشید. درهای مصلا از زمان نماز صبح باز میشن. وسایل حجیم و سنگین مثل ساک، سبد، کیسه و غیره همراه نداشته باشید. مهر و تسبیح و زیرانداز فراموش نشه و اگه میخواین نماز رو داخل صحن مصلا بخونین، اقلام ممنوعه همراه نداشته باشین یا در مصلا تحویل بخش امانات بدین. بعد از پایان نماز برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده، پس برای ترک مصلا عجله نکنید. منتظر حضور باشکوه شما عزیزان در نماز عید بندگی و همبستگی هستیم. عیدتون مبارک.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر،
لا اله الا الله
والله اکبر،
الله اکبر،
ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر،
الله
أكبر،
الله أكبر،
لا
روز عید فطر است. عیدی که زمین و زمان را غرق شادی و سرور کرده است. ساکنان زمین به شکرانه یک ماه عبادت و نیایش عید گرفتند و ساکنان آسمان نیز مأمور شده اند پاداش هایی را از سوی عرش الهی برای ساکنان این کره خاکی بیاورند و به راستی که در این روز بزرگ زمین و زمان و آسمان در جوش و خروشند. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: البته گفته شده است در عید فطر به یکدیگر تحیت بگویید، لباس‌های تازه خود را بپوشید، آن روز را روز عید و شادمانی بدانید. اما جوهر این عید عبارت است از توجه به معنویت و طلب مغفرت و درخواست رحمت پروردگار. اینک توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو جلب میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
با اون اول که کاری با نداره.
من کاری دارم.
بعدم چه کاری خودم می‌گرفتم.
هم بعد نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم.
والله خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ما نسبت به مسائل مالی خیلی مراقب باشیم که یه لقمه شبهناک زندگیمون نیاد.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از گام‌های اشتباهی که برداشته میشه که نبایدم بگیم گام، رشوه گرفتنه. بدتر از گناه توجیه گناهه. گاهی آدم گناه میکنه، بدترش اینه که توجیه میکنه، میگه نه این گناه نبوده. مثلا میگه هدیه‌ای بوده. یه موقعی به پیامبر خبر دادند که یکی از فرمانداران شما رشوه گرفته. نبی خاتم یه جا خوردن. بهش گفتن کیف تأخذ ما لیس لک بحق. به تعبیری خطبه نمیخوانن، نامه مینویسن براش، متذکر میشن بهش. پیامبر سریعاً براش گفتن کیف تأخذ ما لیس لک بحق، واسه چی گرفتی؟ به پیامبر گفت لقد کان هدیه یا رسول الله، به من هدیه داده بودن، این رشوه نبود، به من هدیه داده بودن. پیامبر بهش فرموده بودن اگه شما تو خونه بشینی از طرف من فرموندار نباشی بازم مردم بهت هدیه میدن. ببینید خیلی مهمه، چرا اون چه حق تو نیست میگیری؟ نبی خاتم ناراحت میشن، بی تفاوت نمیگذرن، سریعا متذکر میشن. من این نکته رو اول به مدیران بگم، مدیران بزرگوار، اشتباه در نیرو دیدید متذکر بشید. بعد جالبه، پیامبر دستور دادن این هدیه را از او گرفتند، اووردن تو بیت المال قرار دادن و از کارم برکنارش کردند. برخورد رو ببینید، به چه دلیل رو به من دادن، چه توقعی از من هست. وقتی یه لقمه یه حرام آمد، پایه های حکومت متزلزل میشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
Oh, I'm not.
اهل کبریاء
و نماز با شکوه عید سعید فطر به امام